بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در بحث اقتضا به نحو تلازم، دیروز شبهه کعبی را در این ارتباط مطرح کردیم و جواب هم داده شد، لیکن بعضی از دوستان گفتن این کعبی رو معرفی کنید برای ما، کی هست این کعبی؟ من یه توضیح مختصری در مورد کعبی براتون بیان کنم. کعبی در واقع اسمش عبدالله بن احمد بن محمد بلخی افغانی بوده، اهل افغانستان بوده. ایشون از نوابغ دوران خودش بوده و سال تولدش در بلخ دقیقا مشخص نیست، ولی توی قرن سوم قمری بوده. حالا در این قرن سوم چه سالی متولد شده این معلوم نیست. خب ایشون به بغداد می رود بعد از تحصیلات مقدماتی در بلخ به بغداد می رود و چون یکی از مراکز علمی مهم جهان در اون دوران بغداد بوده است، بغداد می رود و در علوم مختلف از جمله فقه، اصول، کلام، تفسیر، ادبیات جز نوابغ زمانه خودش می شود و پیرو مکتب اعتزال هم بوده است، معتزلی بوده است، معتزلی بوده است ایشون. و حتی زمانی که بر می گردد به زادگاه خودش بلخ، مردم بلخ را دعوت می کرد است که پیروی از مکتب معتزله بکنند و جالب اینه که بسیار تلاش میکرد است که از نظر فکری و کلامی رابطه نزدیکی بین کلام تشیع و کلام معتزله بکند. از جمله اونها حسن قبح عقلی است. حسن قبح عقلی نظریه تشیع و معتزله یکیست و همچنین موارد عرض کنم خدمت شما دیگری هم دارد و همین سرمنشأ شد که بعضی ها سلام علیکم بعضی ها بحث تشیعش را مطرح بکنند. بنابراین در اینجا علارغم این که سلام علیکم علارغم این که ایشون از سران زمانه خودش بود و تقریبا تمام علمای بغداد در علوم مختلف این را مقدم می داشتن، حتی ابو علی جبائی که در عرض کنم شرح الاعتقاد خیلی از ابو علی جبائی نقل می کند مطلب را، ابو علی جبائی ایشان را همین کعبی را از نظر سطح علمی بالاتر از استادش ابوالحسن خیاط می داند. یعنی این کعبی افغانی زیر نظر ابوالحسن خیاط رشد می کند، منتها نه اینکه نبوغ بالایی داشته است، بالاتر از استادش می شود. به گونه ای که اصلا ابو علی جبائی شخصیت بسیار بزرگی در علم کلام، خیلی در شرح شرح اعتقادات کشف المراد اینها از او نقل میکنن. تا مدت‌های زیادی این خیاط رئیس معتزله بود، رئیس معتزله بود. بعد از این که ابوالحسن خیاط که استاد کعبی فوت میکند، خود کعبی رئیس کلام معتزله میشود و در بغداد فوق العاده نزد علما پذیرفته شده بود و مورد احترام بود، ولی در چیز خود محل زاکای خودش شناخته شده نبود، مورد احترام نبود، بلکه اون موقع که آمده بود در بلخ از روی حس حسادت و امثال اینا گروه از همش مخالفت میکردن. علی رغم اینکه ابو علی جبائی که رئیس معتزله بصره بود، ایشون را از استاد خودش قوی تر میدانه. یه زمانهایی به مقامات وزارت هم رسید، کاتب بعضی از نظامیان هم بود، نظامیان عصر خودش. بالاخره در دوران عرض کنم خدمت شما خلیفه عباسی، بله فکر میکنم القادر بالله باشه به نظرم، از دنیا میرود و در بلخ مدفون میشود. الان قبرش هم در بلخه. پس دیروز که ما راجع به این بحث مقدمیت عرض کنم عدم یک ضد نسبت به ضد دیگر، شبهه کعبی رو مطرح کردیم و جواب دادیم. کعبی همین بود که من معرفی کردم خدمت شما. علتی که این شخص را میگن کعبی، چون یک از اجدادش کعب بوده، اسمش کعب بوده، به این مناسبت بهش میگفتن کعبی. درست آقا؟ خب حالا برگردیم. پس اقتضا به نحو مقدمیت باطل شد، اما اقتضا به نحو تلازم. من تقاضا دارم که خوب دقت کنید تا اگر توانستید نقدی بر این مطلب وارد کنید، اگر اون نقدتون عرض کنم وارد بود، به معنای فعال شدن ذهن علمی شماست. لذا اینو کاملا دقت کنید. اقتضا به نحو تلازم این هست که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، به نحو اقتضا به تلازم، به این صورت که عدم یک ضد ملازم است با وجود ضد دیگر. عدم یک ضد ملازم است با وجود ضد دیگر، اون وقت المتلازمان فی الوجود متلازمان فلحکم. هرگاه دو چیز در وجود متلازمان بودن، حکمشون هم باید مثل هم باشه. حالا عدم ضد ملازم با وجود ضد دیگر هست، پس عدم ضد با وجود ضد دیگر متلازمان هستن. چون متلازمان پس حکمشون هم باید یکی باشد، بر طبق قانون لو سلمه، بر طبق قانون المتلازمان فی الوجود المتلازمان فی الحق، البته لو سلمه. در اینجا وقتی که عدم یک ضد تلازم داشت با وجود ضد دیگر، حکمشون هم باید یکی باشد، مثل وجود ازاله که تلازم دارد با عدم الصلاح. بین وجود ازاله و بین عدم الصلاح تلازم برقرار است. وقتی تلازم بود، پس حکم ازاله با حکم عدم الصلاح با یکی باشد. اون وقت وجود ازاله وجوب دارد، حکمش وجوب است. پس ترک صلات هم حکمش باید بگو وجوب باشد. بنابراین ترک صلات وجوب دارد. وقتی ترک صلات وجوب داشت، نقیض ترک صلات حرمت دارد. نقیض ترک صلات چیست؟ فعل صلات از احسنتان. وقتی که فعل صلات حرمت پیدا کرد، این همون امر به شیء مقتضی نهی از ضدش خواهد بود، منتها به اقتضاء تلازم. دوستان جان، خب در نهایت فرقی بین اقتضاء به نحو مقدمیت و اقتضاء به نحو تلازم نیست. چرا؟ چون هم اقتضاء به نحو مقدمیت ترک یک ضد را وجوب می کند و هم اقتضاء به نحو تلازم ترک یک ضد را هم وجوب می کند، ولی از جهت دیگر اقتضاء به نحو مقدمیت با اقتضاء به نحو تلازم با هم دیگه متفاوتند. تفاوتشون در این است که اقتضاء به نحو مقدمیت وجوبش وجوب غیری است و وجوب مقدمی دارد نه نفسی. چرا؟ چون اقتضاء به نحو مقدمیت ترک ضد مقدمه وجود ضد دیگر است. همیشه وجوب از ذل مقدمه که وجوبش نفسیه ترشح میکند به مقدمه، و مقدمه میشود وجوبش وجوب غیری ترشحی مقدمی. در اینجا وقتی ترک ضد مقدمه شد برای وجود ضد دیگر، وجوب ضد دیگر نفسی است، ترشح می کند به ترک ضد دیگر. پس ترک ضد دیگر وجوب پیدا می کند، منتها وجوبی وجوبه ترشحی غیری مقدمی است. ولی در اقتضا به نحو تلازم ترک یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست، بلکه بینشون تلازم برقرار است. چون بینشون تلازم برقرار است، وجود یک ضد وجوبش اگر نفسی بود، ترک اون ضد هم وجوبش نفسی میشه. اگر وجود یک ضد وجوبش غیری مقدمی شد، وجوب ترک ضد دیگر هم غیری مقدمی می شود. درست شد؟ این حالا در ما نحنفی وجود ازاله وجوبش نفسی است، پس ترک صلات وجوبش هم نفسی است. در اقتضاء به نحو مقدمیت ترک صلات وجوبش غیری مقدمی بود، ولی در اقتضاء به نحو تلازم ترک صلات وجوبش وجوب نفسی بود، نفسی استقلالی. درست شد؟ فرق بین دو تا این است. خب مرحوم صاحب کفای رضوان الله، پس اصل مسئله اقتضاء به نحو تلازم روشن شد. مرحوم صاحب کفای، مرحوم آقازیادین عراقی، مرحوم آی خویی و دیگران در این ارتباط جواب دادند، به اقتضا به نحو تلازم را. ما سخنان بعضی از اعلام را در اینجا ذکر میکنیم، اما جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرمایند اون قاعده المتلازمان فی الوجود المتلازمان فی الحکم هیچ مبنای درستی و دلیل درستی ندارد. لازم نیست اگر دو چیز در وجود متلازمان بودند پس در حکم هم باید متلازمان باشند. لازم نیست. بله ممکن است در بعضی از موارد متلازمان در وجود متلازمان در حکم هم باشند، ولی به صورت قانون مسلم پذیرفتنی نیست، دلیلی ندارد. چرا؟ چون موارد نقض دارد. مثلا این مثال رو که میگیم بر مبنای نظریه عدلیه هست، پس من این مبنا رو اول با توضیح بدم تا برسه سر مثال رو بتونیم توضیح بدیم. در باب مصالح و مفاسد احکام دو نظریه هست. نظریه اشاعره این هست که لازم نیست متعلق احکام فی حد ذاته قبل از این که امر و نهی رویشون بیاید خودشون فی حد ذاته دارای مصلحت و مفسده، لازم نیست، بلکه بعد از این که امر آمد روی چیزی و یا نهی آمد روی چیز دیگر تازه متعلق امر و نهی دارای مصلحت و مفسده می شود. مشهور اشاعره نظرشون همینه. اما نظر دوم که نظر عدلیه باشه، در علم کلام یا در اصول اگر گفتن عدلیه منظور معتزله هست و تشیع هست که در برهه از زمان رئیس المعتزله آقای کعبی بود که توضیحات دادم قبل از درس خدمت شما، و این کعبی گفتن در نزدیک کردن آراء کلامی معتزله به تشیع نقش خیلی فعالی داشته که حالا باید در جای خود این مسئله مورد بررسی قرار بگیره. در اینجا عرض کنم خدمت شما، در اینجا نظریه دوم که نظریه عدلی هست میگوید که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی باید متعلق امر و متعلق نهی قبل از این که امر و نهی بیاید خودش دارای مصلحت ذاتی و یا خودش دارای مفسده ذاتی باشد، که اون وقت امر بر اساس اون مصلحت و یا نهی بر اساس اون مفسده بیاید. مثلا صلات میگن خودش دارای مصلحت ذاتی است، چه امر بیاید چه امر نیاید، ولذا مرحوم صاحب کفایه میفرمایند در مجمع صلات در مکان قصری اگر کسی رفت، خوب به این مباحث دقت کنید، اگر کسی رفت در مکان قصری نماز خوند، ما هم قائل بود امتناعی بودیم، امتناعش که امر نه، و در ضمن نهی را بر امر هم مقدم کردیم. در اینجا اگر کسی نماز رو خوند ازاله نکرد نمازش صحیحه، منتها با یک شرط، و اون این که مکلف علم به نهی نداشته باشه، علم به نهی نداشته باشه، برخلاف صاحب کفایه، صاحب جواهر، برخلاف شیخ بها، اینو میگه نخیر، ولو علم به نهی ندارد، ولی چون صلات امر ندارد نمازش باطله، نمازش قبول نیست، باید اعاده و قضا بکند. درسته؟ این رو در مباحث زد ما گفتیم خدمت شما، عرض کنم خدمت شما، شاید هم انشاءالله بیاد یه به مناسبتی. در اینجا قول عدلیه این هست که اگر قائل شدیم به مصالح و مفاسد ذاتی احکام، که عدلیه همین را میگویند، میگن که قبل از این که انبیا روی صلات، انبیا روی ازاله، خود وجود صلات و وجود ازاله اینا دارای مصلحت ذاتی هستند، بر این اساس امر و نهی آمده است روی اینها. بر اساس این مثالی رو برای مانحنفی بیان میکنه، و آن اینه که در صلات امر به استقبال الالقبله شده است، در صلات امر به استقبال الالقبله شده. چرا؟ چون در صلات استقبال الالقبله مصلحت ذاتی داره. حالا این استقبال الالقبله متلازم با استدبار ستاره جدی. شما وقتی که رو به قبله ایستادید، ستاره جدی پشت سر شماست، درسته؟ در علم هیئت میگن همیشه که نه، در بعضی از مناطق همیشه ستاره جدی برعکس کعبه است، یعنی روبروی کعبه است. شما اگر به سمت کعبه استقبال کردید، پس استدبار کردید نسبت به ستاره جدی. حالا استقبال الالقبله چون مصلحت واقعی دارد، امر به استقبال شده است، و استقبال الالقبله ملازم با استدبار جدی. در اینجا استقبال الالقبله وجودن متلازم با استدبار جدی هست، ولی استقبال الالقبله وجود دارد، اونی که وجود نداره، فقط صرفا در وجود با هم دیگه متلازمان هستند، ولی در حکم متلازمان نیستند. بنابراین این که شما میگویید المتلازمان فی الوجود، متلازمان فی الحکم، این اصل اساسی ندارد، یا چه در بعض مواقع طوریه، ولی در بعضی از موارد اینجوری هم نیست. چی؟ خود دیگه بالا طریق نقضه شد دیگه. مقایسه نیست مولانا، مقایسه و قیاس باطلی که نیست، ممکن موارد نقضی داره. تا وقتی دلیل آوردی، دلیل باید کلیت داشته باشه. وقتی ماده نقض داشت، معلوم میشه دلیل درست نیست، یعنی قانون درست نیست. چرا؟
فضای اینجا فضای اعتبار، فضای اینجا فضای حقیقته، یعنی اون یک نسبت حقیقیه، اینجا نسبت اعتباریه.
نه، حکم اعتباریه، ولی واقعیت استقبال و قلوات امر واقعیست،
اینا واقعیه، ولی نگاه اعتباری
بهش
میشه،
ولی
اون نگاه اعتباری نمیشه.
خب بارک الله احسنت، همین ما میخوام بگیم چرا شارع نگاه کرده به استقبال الالقبله و وجود دا کرده نگاه به اون نکرده؟ چرا؟ چون او دارای مصلحته، ولی داره مصلحت نیست. وقتی که نبود، بر مبنایی که احکام تابع مسائل و مفاسد هستن، استقبال القبله مصلحت داره، لذا واجبش کرده. ولی استقبال الجدی مصلحتی نداره، حکمی هم نداره. درست شد؟ ولو برای کارهای دیگه ممکن استدبار مصلحت داشته باشه، ولی در خصوص این مثال نه، هیچ مصلحت در نداره، نه وجود، حکم هم نداره، نه وجود نه غیر وجود. ملاحظه فرمودید؟ خب من عبارت مرحوم صاحب کفایه، پس از نظر مرحوم صاحب کفایه همونطور که اقتضا به نحو مقدمیت باطل شد، اقتضا به نحو تلازم هم چی؟ باطل شد. من عبارت صاحب کفایه رو خونم خدمتون. بله، خب اگر کفایه پردون در بیاره صفحه 186. و اما من جهت عبارت صاحب کفایه از هم، و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم، این رو من نگفتم خدمت شما. پس متلازمین در وجود اینطور نیست که متلازمان در حکم باشند، نه، ممکن اون یک حکم داشته باشه، این حکم دیگر باشه، یا اصلا حکمی نداشته باشه، مثل هم مثالی که عرض کردم. بله، یه چیز مسلمه، اینه که متلازمان نباید حکم یکی مخالف با حکم دیگری باشد. مثلا نباید استقبال الالقبله واجب، استدبار الجده حرام، اینطور نباید باشه، بله میتونه حکم دیگه داشته باشه غیر از حرمت، یا اصلا حکمی نداشته باشه. درسته؟ حالا بیام سراغ عبارت ساکر. و اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحال، اما کسانی که قائلن بین که اقتضا به نحو لزوم هست از جهت عدم، از جهت قاعده عدم اختلاف متلازمین در وجود در حکم، متلازم در وجود، متلازم در حکم هم هستن، میفهمه که قابل پذیرش نیست. فقایتهو، این فقایتهو فافایه جواب اماست، فقایتهو ان لا یکون احدهما فعلا محکوما بغیر ما حکم بلاکر. میفرماد غایت این مطلب اینه که نباید یکی از ضدین بالفعل محکوم باشد بغیر از اونجا که دیگری بهش حکم شده، حکم مخالف نباید داشته باشد. لا ان یکون محکوما بحکمه، نه اینکه این متلازم محکوم باشد به همون حکم متلازمه دیگر، نه اینجوری نیست. درست شد؟ چرا؟ چون خود اصل قاعده المتلازمان فی الوجود، المتلازمان فی الحق، قاعده درستی نیست که مثالشو گفتیم خدمت عزیزان که ماده نقض دارد، کفایه جلد یک صفحه 186. مرحوم آزادین عراقی هم یک جواب داده، مرحوم صاحب کفایه جوابی که دادد گفت پس این قاعده اساسی ندارد، ولی مرحوم آزادین عراقی جواب داده به اقتضا به نحو تلازم را از طریق وجدان و از طریق ارتکاز عرفی. آی خوی هم به گونه دیگر جواب داده، جواب محقق عراقی و محقق خوری را می‌ذاریم جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.